اجتماعی هست، حدوداً 33 دقیقه با موضوع شبکه‌های اجتماعی.
باید حتما پاسخ خوب باشه.
حتما باید پاسخ خوب باشه.
این حتما با چالش‌های جدید مواجه میکنه. آقا با
چه شما؟ نه، یه سوال دیگه. تشکر می‌کنم از
شما. زنده باشید از فرصتی که اختصاص دادید به برنامه سایه روشن.
گفتگوها سریع و پرده.
رادیو گفتگو همواره نشون داده که تلاش میکنه موضوعات مهم روز مردم رو پیگیری کنه.
سایه روشن.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو. با یکی دیگر از برنامه‌های سایه روشن همراه شما هستیم و قراره که در این برنامه راجع به تجربه‌های نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی بگیم. به هر حال امروز بخش عمده‌ای از زندگی نوجوانان و بعد هم جوانان در شبکه‌های اجتماعی می‌گذره، مراحل هویت‌یابیشون، مراحل تعلقاتشون به اجتماع و خیلی موضوعات دیگه در این بستر که یک فضای عمومی گسترده هست داره میگذره و این شبکه‌های اجتماعی بخش زیادیشون متعلق به کشور ما نیست و فضای بومی نداره، ممکنه که فرهنگ‌های خاصی هم در اون ساری و جاری باشه. در این خصوص در خدمت یک کارشناس هستیم به صورت حضوری، جناب آقای سعید درویشی، مدیر مسئول رسانه تخصصی فردا رسانه که در حوزه مسائل رسانه‌ای تولید محتوا میکنن. آقای درویشی، خدمتون عرض سلام و ادب دارم. ممنونم از اینکه در استودیو برنامه حضور دارید. برامون بفرمایید این زندگی در قاب مجازی برای نوجوانان چه تجربه های ویژه و منحصری رو نسبت به دوره های گذشته به همراه داره؟
جناب آقای فیروزی، منم به شما و شنوندگان محترم برنامه سلام عرض میکنم و امیدوارم که بحث خوب و پرفایده‌ای داشته باشیم. ببینید، تمام ما دوره نوجوانی رو پشت سر گذاشتیم، با این دوره آشنا بودیم، اما خب الان نوجوانان امروز با دوره ای که مثلا منی که برای نیمه دهه 50 متولد نیمه دهه 50 هستم، با الان تفاوت‌های اساسی داره. اونم بیشترش به خاطر بحث رسانه هست و دسترسی که نوجوانان امروزی به رسانه‌ها داره. اول اینکه ما خیلی کوتاه در مورد رده سنی نوجوان صحبت کنیم. رده سنی نوجوان در گذشته به رده سنی 10 تا مثلا 18 سال یا 13 تا 19 سال گفته میشه، اما امروزه به دلایل مختلف، به دلایل اینکه ازدواج ها دیر شده و اصلا سبک زندگی عوض شده، رده سنی نوجوانان رو حتی تا 22 سال و 24 سال هم تعیین کرده. و خب این بالا رفتن رده سنی نوجوانان یک مقدار هم حساسیت رو در خصوص این رده سنی بیشتر میکنه. حالا بحث امروز ما در خصوص حضور نوجوانان در فضای مجازی است. ما کارهای نوجوانان در فضای مجازی داریم مشاهده میکنیم. در نگاه اول به نظر میرسه که نوجوانان، نه برخی از نوجوانان، نه همه، تعدادی از نوجوانان نحوه استفاده درست از فضای مجازی رو نمیدونن و تصور میکنن که این محیط یک محیطی است برای تفریح و سرگرمی، اما خود در مقابل هم نوجوانانی هستن که درک درستی از فضای مجازی دارن و از فرصتی که فضای مجازی در اختیارشون قرار داده حتی درآمدزایی هم میکنن. در هر صورت فضای مجازی یک کپی از فضای حقیقیه که انسان مانند زندگی واقعی خودش در این فضا فعالیت داره، اما آزادی بیان و ارتکاب هر نوع عملی در فضای مجازی بسیار راحت‌تر از فضای حقیقی است. و اما خب حالا ما در مورد فضای مجازی خیلی زیاد صحبت کردیم، اما خب یه مقدارم تعدیل کنیم، به عوض این که بیاییم مرتب از نکات منفی فضای مجازی برای نوجوانان صحبت کنیم، از نکات مثبت و سودمند فضای مجازی هم میتونیم برایشون صحبت کنیم. شاید برخی از نوجوانا از خوبی‌های فضای مجازی آگاه باشن، اما توجهی به تله‌ها و دام‌هایی که در فضای مجازی برای اونها گسترانده شده آگاه نباشن، مثل اخبار جعلی، تصاویر و فیلم‌های غیر اخلاقی، دروغ‌های سیاسی، شرط‌بندی و غیره که از خطرات نهفته در فضای مجازی به حساب میان. من تا این اندازه اگه اجازه
بدید اتفاق کنم. بله، خیلی متشکرم برای مقدمه. تقریباً ابعاد مختلفی رو تلاش کردید که اشاره بکنید، از شما ممنونم. ما با برنامه سایه روشن همراه شما شنوندگان محترم رادیو گفتگو هستیم، امیدواریم که ما رو بشنوید و البته خوشحال میشیم نقطه نظراتتون رو از طریق سامانه پیامکی 301035 به ما منتقل کنید. اما آقای درویشی، اشاره کردید در مقدمتون به اینکه برخی از نوجوانان راه‌های ارتباط، راه‌های استفاده و مصرف محتوا رو در شبکه‌های اجتماعی می‌دانند و خب اشاره کردید به موضوعاتی مثل درآمدزایی و موضوعات دیگری. اولا چقدر الان ما آموزش‌های سواد رسانه‌ایمون با توجه به اینکه در کتاب‌های درسی هم قرار داده شده و در یک مقطعی بالاخره نوجوانان رو ما مستقیم درگیر می‌کنیم، نظام آموزش ما درگیر می‌کنه، چقدر این تونسته مؤثر واقع بشه و اگر نه خب دلایل شما چی هستش؟ اگر بله باز دلایلتون چی هست؟
ببینید، آماری که نشون بده که تدریس کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای در مدرسه چند اندازه مؤثر بوده، من تا الان ندیدم که چیزی منتشر شده باشه که بگه با توجه به اینکه از سال 1395 آموزش سواد رسانه‌ای وارد نظام آموزشی ما شده، ما در این 9 سال اخیر یا 10 سال اخیر،
یک دهه اخیر
مثلا ما این پیشرفتار داشتیم، چیزی نبوده. در عوض مثلا خیلی انتقادام شده که مثلا حتی مثلا ما معلم نداریم، معلم ویژه برای بله معلم خاص تدریس کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای نداریم. اما چند تا نکته است. اول اینکه کار خوبی بود که از سال 95 آموزش سواد رسانه‌ای در مدارس شروع شد، یعنی و برای پایه دهم شروع شد که اونم یه بحث مفصلی داره، حالا بعد در موردش صحبت خواهیم کرد. با این حال به نظر میرسه که قدم مثبت خوبی بوده که نوجوانان از میانه‌های رده سنی نوجوانی با سواد رسانی، با رسانه‌ها، با مخاطب فعال، مخاطب منفعل و سایر نکاتی که در بعض سواد رسانی خیلی برجسته است آشنا بشن. اما یک نکته دیگه است، این که درس کتاب تفکر و سواد رسانی از پایه دهم تدریس میشه. پایه دهم یه نوجوان 16 ساله میشه دیگه، یعنی کسی که الان مثلا نزدیک کنکور باشه. حتی من میخوندم که مثلا نوجوانا گفته بودن که مثلا این سن سنی که الان کتاب تفکر و سواد رسانی داره تدریس میشه نزدیک کنکور است. ما بیشتر مشغول درس خوندن هستیم و اصلا فرصت نمیکنیم توجه کنیم به
مطلب. یعنی حتی جدی گرفته نمیشه برای
بله بله. حالا و نکات دیگه ای که مثلا ما معلم نداریم، معلم مخصوص این درس رو نداریم، معلمای سایر رشته میان، سایر درس ها میان و درس خودشونو میدن، اصلا به این کتاب درس نمیکنن، میگن که خودتون کتاب بخونید. این مشکلاتش بوده. اما ببینیم با توجه به این که الان خیلی اشیاد از نونهالی دارن با رسانه های اجتماعی کار میکنن، تو گوشی ها، تبلت و فلان، به نظر میاد که اگر سن و سال تحصیل این درس یا حتی تدریسش در مدارس پایین تر بیاد از 13 سالگی بشه بهتره. چرا؟ اینکه اصلا خود تمام پلتفرم ها، پلتفرم مختلف به طور میانگین در دنیا 13 سالگی رو زمان ورود به رسانه‌های اجتماعی بیان می‌کنن، تازه ببینم اکتفا نمی‌کنن، میگن که هر بچه 13 ساله از اون آگاهی و بلوغ برخوردار نیست. اما خب 13 سالگی رو سنی در نظر گرفتن که بچه میتونه از رسانه‌های اجتماعی، میگن دیگه اون عقل و فهمو داره که از رسانه‌های اجتماعی استفاده کنه.
بس.
اما ما حالا داریم 16 سالگی اینو تدریس می‌کنیم، این مقدار دیره به نظرم سن زمانش
کمتر. خیلی متشکرم. ما مهمانی هم به صورت تلفنی به جمعمون اضافه شدن، آقای دکتر سید جواد شیخ الاسلام، پژوهشگر فضای مجازی. بریم و با ایشون هم گفتگومون رو آغاز بکنیم. آقای شیخ الاسلام، خدمتون عرض سلام دارم.
من هم خدمت شما و شنوندگان محترمتون سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم.
آقای شیخ الاسلام، شما به عنوان یک پژوهشگر در حوزه فضای مجازی چه داده های و اطلاعات جدیدی دارید در رابطه با تجربه های نوجوانان از شبکه های اجتماعی؟ آیا الان ما وضعیتمون نسبت به شرایطی که نوجوانان هستن نگران کننده است یا نیاز به سیاست گذاری خاصی داره، یا به قول آقای درویشی مثلا باید درس سواد رسانه‌ای رو بیاریم در سن پایین‌تر بدیم و تا حدی مشکلات این حوزه رو کمتر کنیم؟ شما چه نکته جدیدی دارید؟ بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که به نظر من وضعیت نگران کننده است.
چرا؟
ما الان میبینیم که تحت تاثیر، مثلا با یک مثال خدمت توضیح بدم، واکسیناسیون، اون واکسنی که به بچه ها تو سنهای خاص داده میشه تا ایمنی بدنشون نسبت به بیماری ها بالاتر بره، یه روندی داره، درسته؟
بله بله.
بر اساس تغییر ویروس ها واکسن ها هم رشد پیدا میکنن دیگه، اضافه میشن، درسته؟
بله.
آیا ما با تغییر تکنولوژی نسبت به موضوع تکنولوژی جدید، آیا اومدیم حداقل واکسینه کنیم، یعنی بتونیم اون خود مراقبتی بچه ها رو بالاتر ببریم؟
خود مراقبتی چگونه است جناب آقای شیخ الاسلام؟ خود مراقبتی چگونه است؟
فهم مسئله اولین گام برای خود مراقبتیه، که بدونیم که ما با چه پدیده رو به رو هستیم. یه وقت مثلا ما اصلا از عدم آگاهی میریم سراغش. خب مثلا در مورد هوش مصنوعی پدیده نوظهورمون هستش، چه سنی باید ازش استفاده کنه و چگونه؟ آیا این مشخصه الان؟ یه پدیده نوظهوره دیگه، مثلا همون میگیم، نمیگیم حالا بیماری، نخواهیم تعبیرش بکنیم، من مثال دادم که جا بیفته. منظورم از این که پدیده نوظهوری که داره به ما عرضه میشه از بعد فرهنگی، از بعد مصرف، آیا ما بلدیم باشه چه کار کنیم؟ مثلا نوجوان ها را که خیلی جای خودشون ما هم اطلاع ندادیم. یعنی ما در حوزه آموزش و اینکه بدونیم این با این پدیده چجوری برخورد بکنیم ضعف داریم، نه قوانین مشخص داریم. این در مورد همین کتاب سواد رسانه واقعا بخونیم ببینیم دارن در مورد چه چیزی صحبت می‌کنن. مثلا نیاز بچه‌ها امروز این هست که اینا رو بدونن، یا نه اصلا ما تو اصل هوش مصنوعی هستیم، اینا در مورد چگونگی استفاده از کامپیوتر دارن صحبت می‌کنن. خب یا مثلا ما اینا ضعف‌های ماست که ما هنوز نمی‌دونیم باید چه کار بکنیم، چه اتفاقی باید متناسب با این تغییرات چیکار کنیم. یک کتابی هستش که آلوین تافلر مشهور که موج سوم نوشته به نام کتاب آموختن برای آینده. ایشون یک مدرسه ای رو توی آمریکا بنا میکنه به موضوع همین که بتونه درس‌هایی رو بده برای آینده. یعنی چی؟ یعنی میگه که این اطلاعاتی که امروز داریم استفاده میکنیم، به بچه هامون داریم یاد میدیم، برای حال که هیچی، برای گذشته است. چه برسه که برای آینده میخواین چه استفاده بکنن. یعنی این درسایی که امروز دارن بچه‌ها تو مدارس چرا انقدر کم انگیزه هستن؟ چون خیلی چیزا شده مثلا نمیدونن به چه کاربردی داشت. این مثلا یه مثالی داشتیم که پادگانی بودش، یه پستی داشت بیرون از پادگان همیشه، و هر چندین سال همچنان همون پست برقرار بود. بعد پرسیدن یه نفر، پرسیدن اون پست برای چی فرمان جدید؟ گفت ما نمیدونیم، از اول بوده ما داریم اجرا میکنیم. بعد کاشف عمل اومد که زمانهای قدیم این پیشقراول ها که می اومدن این پوستر رو بیرون از پادگان گذاشته بودن که این پیشقراول ها رو ببینه، بیاد اطلاع بده که مثلا پادگان آماده باشه برای سان دیدن و اینا. اون قضیه منتفی شده دیگه، اصلا به عصرهای جدید بسیم، ولی پوستر سرجاش باقی مونده.
خب آقای شیخ الاسلام، من میخوام از همین نکته شما وام بگیرم و هم موضوعی رو مطرح بکنم، هم در قالب سوال. حالا آقای درویشی هم خوبه که بعدش داخل بحث بشن. ببینید، اشاره میکنید همین الان بخشی از نظام آموزش ما به نوعی اون کارآمدی رو نداره، خیلی محتواهایی که خونده میشه مربوط به گذشته است. در یک چنین شرایطی بالاخره اخشاری از جامعه ما با این پدیده شبکه‌های اجتماعی، هوش مصنوعی و اصلا تلفن همراه مواجه شدن در این چند سال اخیر، تلفن‌های هوشمند دارن استفاده می‌کنن و اتفاقا نگرششون نسبت به این که نوجوانشون در این فضا ورزیده بشه، تبحر پیدا بکنه، چندان هم بد نیست، چون احساس می‌کنن که حداقل ممکنه که از این مسیر بتونه شغلی برای خودش در آینده دست و پا بکنه و بتونه افتخاری برای خودش رقم بزنه. در مورد آموزش، در مورد
نگهداری
بفرمایید،
همینجا نگه داریم این جمله رو بگیم. مثلا مثلا میمونه که یه فضایی هستش که اصلا طرف هیچ تبحری نداره. خب مثلا میگم فرزکاریه، با صنعته. آیا ما اجازه میدیم بچه‌مون بدون آموزش ابتدایی دست به سنگ فرز اینا بزنه؟
خب آخه اون یه مقدار فضای فرزکاری فضای سخت و عینیه و ما حداقل لبه‌های تیغ و اون دستگاه‌ها و ماشین‌آلات رو می‌بینیم.
بله، اینو چون نمی‌بینیم و چون نامرئی هستش و نسبت عواقب، چون نوظهوره دیگه، مثلا ما یه نفر نداریم 40 سال توی فضای مجازی بوده الان به بلوغ رسیده پیامدهای مصرفش رو ببینیم.
بله.
خب داریم میگیم آقا ما پژوهش کردیم، بررسی کردیم، دیدیم آقا پیامدش خوب نیست، به خاطر اینکه اصلا اون کسی که تولید کنندش بوده فضای این بستر آماده کرده میگه مثلا 16 سالگی 13 سالگی سن ورودش هستش، که از بابا ما میپرسن تو از چه چیزی بیشتر میترسی، دخترت گواهی نامه بگیره بدون گواهی نامه سوار ماشین بشه یا وارد شبکه اجتماعی بشه؟ گفتم بیشتر میترسم وارد شبکه اجتماعی بشه توی سنی که هستش. خب ببین این پدیده رو ما آسیب‌هاش رو بررسی نکردیم، یعنی برام ملموس نیست، بگیم آقا مجاز چیز خاصی سرگ، در حالی که شما الان خودتون بالاخره نوجوان‌ها رو دیدید یا نوجوان توی خانواده‌تون دارید،
بله،
ادبیاتشون چیه؟ همین نسل زدی که میگن، آیا ادبیاتشون ادبیات ایرانیه؟ اصلا کار ندارم ارزش مدارانه یا غیر ارزش، اصلا قسمت بار ارزشش رو بذارید کنار، مفهومش رو بگیم، آیا این ادبیاتی که این دوستان به کار میبرن ایرانیه؟ اصلا چقدر کلام، من یه وقت توی مترو سوار شده بودم، چند تا از این نسل زده داشتم با هم صحبت میکردم، من فقط بریمش فارسی بود، بقیهش همش خارجی داشتم انگار با هم صحبت میکردم، یک ادبیاتی به کار میبرن. این تغییر در ادبیات، تغییر در ذائقه، تغییر در فهم، نگرش، این همه یک چیزایی هستش که از همین فضای مجازی نشأت میگیره.
خب آقای شیخ الاسلام، ما اگر یه خورده بیایم عقب‌تر وایسیم یا یک خودنگری بکنیم، آیا من و شما و آیا اطرافیان من و شما به عنوان جوانان نسل‌های قبلی در دوره نوجوانیمون یک تجربه‌های متفاوتی رو حتی به لحاظ کلامی نداشتیم؟ بالاخره نوجوان در یه سنی میخواد یک احساس تعلق پیدا بکنه با گروه همسالان خودش، میخواد خودش رو تطبیق بده، ممکنه کلماتی رو به در واقع به کار ببرن از جاهای مختلف، از فرهنگ‌های مختلف، از گفتمان‌های مختلف به کار ببرن که این هویت شکل بگیره، و امروز این شبکه‌های اجتماعی این رو یک ضریب خیلی زیادی داده و یک اتفاق این گونه افتاده، یعنی به طوری که ما تقریبا یه شکاف نسلی بین خودمون به عنوان حالا نسل قبلی پدران و مادران این نوجوانان احساس فاصله زیادی می‌کنیم. ما اگر این رو از یه مقداری بپذیریم، آیا بهتر نمیتونیم سیاست گذاری کنیم؟
نه، تا اینکه بیان خیلی ببین این که نوجوان‌ها دنبال هستن که سبک و سیاق خاصی متفاوت از جامعه حاکم داشته باشن که امر طبیعیه.
خب.
این امری هستش که اصلا تمام اصلا خاصیت نوجوان و جوان اینه که بفهم بره که با دیگران متفاوت باشه، دلش بخواد یک چیزای جدید رو لمس کنه. ولی نکتهش اینه که اون چیزی که داره لمس میکنه در یک انتخاب موازن داره انتخاب میکنه و به سمتش میره. خب منظورم چیه؟ منظورم اینه که آیا در انتخاب فرهنگ و مدل گفتمانی یه توازنی برقرار است؟ این فرهنگ ایرانی همش عرضه شده، ایرانی هم الان خیلی میشه کار کرد، مثلا ادبیات ورود کرده، شعر نو کار کرد، اصلا ما بچه های ما چقدر با اشعار آشنا هستن، چقدر با اندیشه های مثلا ایرانی آشنا هستن، چقدر از دانشمندان ایرانی رو میشناسن؟ در یه توازن نیستش، انقدر که در حوزه فرهنگ و ادبیات و چقدر از موسیقی های غربی رو بلدن. این یعنی این که میمونه به مثال دوباره بزنم چون بکنم دوستان براشون جا بیفته، اینه که شما فکر کنید یه نفر یک وسیله داره میفروشه، حالا سبزی یا چیزی رو داره عرضه میکنه، تو تا باند بزرگ گذاشته، سبزیش مثلا مرغوب نیستش، داره داد میزنه، فراخوان میزنه که آقا من آوردم سبزی بیاید بخرید، یه جای دیگه هم مثلا 500 متر پایین‌تر یه سبزی مرغوب هم وجود داره، ولی اون هیچ کدوم از ابزارهای صوتی رو نداره که دعوت کنه و صدا شنیده بشه، درسته؟
خب
تو اینجا بیشتر کدوم فروش میره؟ اونی که دیده میشه و شنیده
میشه. جاذبه تبلیغات. بله.
الان ما در جامعه قرار گرفتیم بوهای تبلیغاتی و رسانه و شبکه‌های اجتماعی، بسترها جوری هستن، سکوها، اصلا شما غرق میشی. کتاب کم‌عمق‌ها رو بررسی کنیم یا نظریه نیل پستمن، سطحی نگرتر شدن آدم‌ها پیش میره. تو مدل سطحی نگر شدن و به سمت فرهنگ های دیگه رفتن پیامد اون بوق بزرگ است. آیا ما تونستیم در این از در حوزه آموزشی که دست خودمونه در این رو حداقل واکسینه کنیم که آقا میخوای بری به قول معروف باید اینجوری برخورد کنی؟ همون نکته که گفتید، ترس بوز اون سنگ فرزه رو خیلی خوب حس میکنیم، ولی ترس رفتن بچه همون توی این فضا رو اصلا احساس نمی کنیم. ما میگه بچه همون دست غریبه ها با غریبه ها صحبت نکنه، با مثلا کسایی که منحرف هستن، ولی این همین ترس رو توی فضای مجازی داریم. من خودم براتون مثال زدم، یه پژوهشی داشتیم انجام میدادیم توی گروه های مثلا نوجوانا به عنوان یک فرد ناشناس ورود می‌کردیم، از چندشون مثلا اکانت گرفتیم وارد می‌شد.
بله.
اینا اصلا ادبیات بلد نبودن. من چند تا شعر از چند تا از شعرا براشون فرستادم، میگفت فکر می‌کردن من شاعرم. و تا حالا من فکر میگن که اصلا تا حالا اینو با ادبیات ذره آشنا نیستن. ما تو سن ماها که نوجوان بودیم و اینا حداقل های ادبیات ایران رو بلد بودیم، ولی اینا اونا رو هم نمیدونن. یعنی براشون وقتی شعر مثلا از سعدی میگی یا مثلا از یه آقای مثلا قیصر امینپور میگی، اینا براشون انقدر جدید هستش که اصلا تا حالا به گوش اینا نخورده. من یه سوال دیگه بپرسم، شما از اسطوره ها اساتید یک جامعه، اونا چقدر در مورد اسطوره های مثلا چین بلدن، یونان بلدن، یا مثلا از این ادبیات کره بلدن و چقدر از ایران بلدن؟ این عرضه نامتوازن مفاهیمه، لذا گرایش به اون بالاتر میره. حدیده آینده پژوهانش اینه که ما تو جامعه آیندهمون افرادی داریم که نه تنها سلیقه‌شون به این سمت رفته که تنوع داشته باشن نسبت به نسلا، دیگه اون تنوع فارسی نیست، ایرانی نیست. آیا این مورد پسند ما هستش به عنوان سیاست گذار؟ اگه اینجوریه که اشکال نداره، خب پس به سمتی میریم که ادبیات کره‌ای
که آقای شیخ الاسلام، نوع نگاه ما خیلی میتونه تو سیاست گذاری تغییرات ایجاد بکنه و شکلش رو تعیین بکنه. وقتی که ما بیایم بگیم که کلا این فضا بد است و بیایم با یک رویکرد ترس و در واقع اینکه بیایم این فضا رو کامل محدود بکنیم به اسم اینکه میخوایم سالم بکنیم، یک مدلی میریم تو یه مدل، بیایم واقعیت رو بپذیریم که این هست، زیر ساختش هم در شبکه در واقع گسترش دادیم، اینترنت، نسل جدید اینترنت خیلی هم خوبه، باهاش کسب و کار شکل میگیره، باهاش اتفاقای خوبی شکل میگیره، در کنارش این آسیبا هم هست. حالا بیایم برای این آسیبا چاره ای پیدا بکنیم. بذارید آقای درویشی، خیلی وقته ساکت شدن، حالا دارن بیشتر براغاشون رو دارم پر میکنن، ولی آی درویشی وقت کم به شما هم یه وارد بحثمون بشید.
من این فقط این نکته رو بگم
در خدمتون هستیم، حالا بذارید تو بخش بعد.
این نکته که گفتید فقط این نکته شو بذارم بعد
بفهم.
نکته بسیار درجه اصلا مفهوم بستن نیست، چون امکانش وجود نداره. مثل اینکه بگید آقا برق بده، دارم سوء استفاده میکنم، برقا رو قطع کنیم، نمیشه که، امکانش نیست. ولی میگم، میخوام بگم که اون، یعنی من در باور این که این مشکلات آسیب ها وجود داره، ما هنوز مشکل داریم تو سیاست گذارها.
موافق.
چرا اینقدر مورد آسیب ها صحبت میکنیم؟ چون درکی نسبت بهش وجود نداره.
بله. آقای درویشی شما بفهم.
ببینید جناب آقای فیروزی، نوجوانان ما الان مثلا الان یه 14 15 سالی است مثلا از عمر اینستاگرام داره میگذره، تلگرام داره میگذره، در واقع این بچهای نوجوان با اینا متولد میشن. یعنی من به نظرم خوگیری نوجوانان با فضای مجازی خیلی راحت تر صورت میگیره با بزرگسالانی که الان میبینیم در فضای مجازی مثلا در اینستاگرام کامنت میذارن و این کامنت ها تبدیل به درگیری میشه. یه دلیلش هست که این بزرگسالی که الان 40 50 سالشه و داره مثلا جواب یه هموطنشو مثلا برای در خصوص یک پستی میده با فحاشی، با ناسزا، تهمت، افترا، دعوا، اینها، اون هیچ آموزشی ندیده. الان دیگه شاید اصلا نشه بهش آموزش داد، مگر اینکه از طریق همین برنامه‌های ما تو صدا سیما که مثلا اگر اتفاقی گوشش بشنوه، چشش ببینه، یه آموزشی ببینه. اما به نظرم این ارائه آموزش به نوجوانانی که عرض کردم با فضای مجازی متولد و بزرگ میشن راحت تر هست. بنابراین وظیفه ما هست که، حالا گفتم کار خوبی هم در کشور شده، باید تشکرم کرد، خوشبینانم نگاه کرد. الان 10 سال است که فضای مجازی در واقع در کتاب تفکر و سواد رسانه‌ای که حالا در خصوص تمام رسانه هست، اون داره این کار بسیار خوبی هست. من اون کتابو دیدم، پی دی اف اون کتابو دیدم، یه مقدار باید به روز بشه. یعنی اومده در خصوص مسائل مختلف رسانه‌ها، ارتباطات، مخاطب، اینا صحبت کرده، اما خب به طور اصلا هیچ اشاره به اینستاگرام، تا اونجایی من نگاه کردم به اینستاگرام، به تلگرام اشاره‌ای نکرده. چیزی که بستری که در واقع تمام نوجوانان، نونوالان، جوانان ما درش هستن دیگه.
بله.
حد بزرگسالان ما در استفاده می‌کنیم.
چند ده میلیون ایرانی تو آره. فضا هستن.
بله.
هر روزم دارن استفاده می‌کنن. بله. قابل انکارم نیست.
به بله. نظر میرسه این کار خوبی که الان از 10 سال پیش شروع شده و ادامه داره، الان دیگه باید یک نوسازی بشه، یک بازبینی درش بشه، به طور مستقیم به رسانه‌های اجتماعی اشاره بشه، به امتیازات، معایب، مزایای اینستاگرام اشاره بشه، تلگرام اشاره بشه، همینا اشاره بشه، اتفاقاتی که افتاده مثلا یه سری مسائل جرمای اتفاق افتاده در فضای مجازی اونها در این کتاب آورده بشه و بیشتر دیگه از کلیگویی مقداری در کنار کلیگویی که اون کلیگویی ها اون مقدمات کلیات اون کلیات و مقدمات فضای مجازی که رسانه‌ها گفته شده در اون کتاب در کنارش این چیزایی هم که عرض کردم بهش اضافه بشه و مطمئنم که جواب خواهد داد. ما بچه‌هامون الان وقتی نگاه می‌کنیم رفتارشون تو فضای مجازی به نظر میسه اون چیزایی رو که نمیتونن در فضای واقعی در محیط خونه و جامعه بهش دست پیدا کنن و براشون تبدیل به یه آرزو میشه رو در فضای مجازی دارن دنبال میکنن. من سه تا دسته تقسیم کردن دیگه. اون چیزی از کار نوجوانا دارم اینا، یه دوربین مخفیه تو اینستاگرام مثلا، یه دوربین مخفیه، دیدین تبلیغ فروش کالاس، دیدین ویدیوهای طنزه، اینا هیچ کدوم اشکالی نداره. خب نوجوان دوست داره که در فضای مجازی کار کنه، میاد با ساختن دوربین مخفی مثلا برای خودش تبلیغات جمع میکنه، برای درآمدزایی میشه، یا مثلا برای تبلیغ فروش کالا، ویدیوهای طنزی که میسازه، اینا چون اشکالی نداره. ما نظرم رو اون گفتم اول صحبتامون طلاها و دامهایی است که گذاشته میشه تو مسائل جنسی یا اخبار جعلی، شرط بندی، کلاهبرداری، در خصوص اونها باید بیشتر گفته بشه به نوجوانان. از جمله در همون کتاب تفکر و سواد رسانه یا تو برنامه‌های مثل همین که ما داریم کار میکنیم بیشتر گفته بشه. و من فکر میکنم که فرهنگ استفاده از فضای مجازی 10 سال بعد در کشور ما 100% پیشرفت خواهد کرد، از اینی که از بهترم خواهد شد،
امیدواریم. اما در مورد همین موضوع نوع نگاه‌ها تو سیاست‌گذاری‌ها که الان با آقای شیخ الاسلام هم داشتیم صحبت کردیم، دیدگاهی دارید؟ یعنی که شما آیا فکر میکنید که ما باید کلن این فضا رو کامل حالا با اون نگاه خیلی بدبینانه بهش نگاه کنیم، یا یعنی که واقعا رویکردهای اصلاح گرانه و رویکردهای اینکه این واقعیت موجود هست میتونه باشه؟ چقدر شما تمایز میذارید بین این دو و فکر میکنید چقدر کمک میکنه؟ ضمنی که بیشتر از 1-2 دقیقه فرصت نده.
ببین اخباری که چند روز اخیر منتشر شد در خصوص رفع فیلتر اینستاگرام و تلگرام به نظر میرسه که نتیجه اتفاقات بود در اخیران افتاده، که مثلا ما اگرم این دوتا پلتفرم اگر فیلتر هم باشن با استفاده از فیلتر شکن واردش خواهند شد، یعنی مخاطبان، کاربران، نوجوانا واردش خواهند شد. بنابراین قرار شده که خب این رفع فیلتر بشن این دوتا. خب خودش الان جز سیاست گذاری هستی که سیاست گذاری تغییر کرده الان، یعنی دولت، حکومت قدم اولو برداشته دیگه، الان دیگه نوبت ماست، دیگه نوبت ماست که روش استفاده از فضای مجازی اون چیزایی که هست رو اصلاح کنیم. به هر حال انسان هم ممکن الخطا است دیگه، فضای مجازی مثل فضای واقعی زندگی ماست.
بله، ما فضای آره. عمومی بسیار گسترده.
بله، نظارت هم روش هست. پلیس فضا هم داره نظارت میکنه. همه نظارت روش هست. اما خب همیشه جرم هست دیگه. یعنی که انسان ممکنه که جرمی مرتکب بشه، همونجوری که در فضای واقعی داره مرتکب جرم میشه، نوع بشر در فضای مجازی این اتفاق داره میفته. اما خب آموزش ها باشه، یک ترکیبی از آموزش و گفتگو و تنظیم قوانین کمک میکنه که ما گفتم بهترم بشیم تو نحوه استفاده از فضای مجازی.
بله، متشکرم. آقای شیخ الاسلام از شما هم در حد 1 دقیقه یک جمع‌بندی بشنویم.
تشکر میکنم اول از برنامه خوب شما و این فرصتی که در اختیار من قرار دادید. نکته اینه که اتفاقا دغدغه من الان اینستاگرام یا مثلا سکوهایی که میشناسیم نیستش.
بله.
باید به آینده تکنولوژی و فضای مجازی نگاه بکنیم. ما نمیتونیم هی ببندیم بعد بگیم که خب حالا بیایم بازش بکنیم. باید قبل از اینکه اون فراگیر بشه مثلا متاورس یا همین هوش مصنوعی که داره توسعه پیدا میکنه، ما باید بدونیم با اینا چجوری برخورد بکنیم، به بهترین نحو ازشون بهره برداری کنیم، در مقابل آسیباشون برنامه داشته باشیم، اصلا صلاحیت مصرف داشته باشیم، نه فقط در مورد کودکان و جوانان، در مورد خود حتی کارمندها هم ازش، مثلا اون بحث صلاحیت ICD که اول باید اخذ می‌کردن بعد میومدن پشت کامپیوتر می‌نشستن. ما امروز می‌بینیم که هر کسی می‌تونه از فضای مجازی استفاده کنه. چرا؟ چون اینکه خودش تو شخصی خودش داره استفاده می‌کنه، نه آیین‌نامه، نه قوانین، نه مقررات، نه اصلا می‌دونه چیکار بکنه، اخبار جعلی چیه، خیلی چیزها رو نمی‌دونه و ما ازش توقع داریم که باید اینها رو بدونی. آیا جایی هست که اینها رو به من آموزش داده باشه که امروز بخواید از من امتحان چیزها رو بگیرید مطالب رو؟ ما ضعف در فهموندن مسئله به مسئولین و جامعه داریم، چه برسه به کودکان و جوانمون که اونها رو دارن به قول من انقدر هیجان داره و تلون داره و تنوع داره که غرق میکنه داخل خودشون.
بله، خیلی از شما ممنونم جناب آقای سید جواد شیخ الاسلام، پژوهشگر فضای مجازی که به صورت تلفنی همراه ما بودید، و جناب آقای سعید درویشی، کارشناس رسانه و مدیر مسئول رسانه تخصصی فردا رسانه، که به صورت حضوری همراه ما بودید. از هر دو بزرگوار ممنون و متشکرم. امیدوارم که این برنامه سایه روشن مورد توجه شنوندگان و مخاطبان ما در رادیو گفتگو قرار گرفته باشه و بحثامون رو دوست داشته باشید. اما اجازه بدید قبل از خداحافظی